اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره حمد بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در باب کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار توضیح دادیم بعد از بحث‌های لغوی و بعد از اینکه به لحاظ تفسیری عرض شد عبادتی که اینجا مطرح عبادت ارادی است، بعد از این بحث گفته شد که اساساً مقابل این عبادت ارادی استکبار قرار میگیره. عبادتی که مطرح مطلق عبادته، در کنارش مقابلش هم مطلق استکبار. مطلق استکبار یعنی استنکاف از بندگی ولو به هر نحوی باشه، خواه از سر علو و عصبیت، خواه از سر جهالت باشه و استضعاف، هر چه باشه، یک نوع استکبار ذلت رو نمیپذیره. لذا اشتباه میکنم به استکبار مطلق و همه سطوح استکباری رو از یک جهت میگیره توضیح دادیم. بعد از این مسئله رسیدیم به ایاک نعبد که حصر در بندگی از این کلمه فهمیده میشد. در حصر در بندگی یعنی نفی شرک مطلقا میشد که شیعی رو، احدی رو شریک خدا نباید قرار داد و این در فرهنگ قرآنی بسیار بارزه، گفتیم توضیح دادیم. شرک مطلق رو که منتفی میدونه، یعنی در واقع خداوند هیچ شریکی نداره در مالکیتش، در خالقیتش، در قاهریتش، در ربوبیتش، هیچ شریکی نداره. حق اینه و در این حق رو باید اعمال کرد. بعد برای همین شرک مطلق منتفی شده و ادبیاتی مثل اخلاص و ریا هم در این فضا معنا داره، توضیح دادیم گذشتیم. بعد از اون رسیدیم به اینجا که انبیا، حتی انبیا و ملائکه مقرب که جزو برترین مخلوقات حضرت حقند، اینها هم حتی از بندگی مبرا نیستن. حقیقتشون بندگیه، نه یعنی بشن شریک خدا، نعوذ بالله. و در پرستش و در بندگی اونها هم بشن شریک خدا، به این معنا اصلا راه نداره. عرض کردیم اتفاقا قرآن کریم مکرر از انبیای الهی، از ملائکه به عبد یاد کرده و عباد یاد کرده، توضیح دادیم اینا رو. و حتی غلو در دین رو نپذیرفته کسی بخواد اینها رو در مقام الوهیت قرار بده و یک نوع عبادت براشون به خود قائل بشه، مطلقا نمیپذیره. و به جد یک مرزی است بین الوهیت و عبودیت. الوهیت از آن حق و عبودیت، همه مخلوقات این رو بر ناسه خودشون دارن و گفتیم توضیح داد. این حرف رو حتی در مورد انبیاش هم میگه، با اینکه انبیا رو براش مقامات فراوانی هم قائله. فقط این مسئله که گفته شده شرک مطلق رو که نفی میکنیم، بعضی ها مثل وهابی ها و دیگران هم، حتی من دیدم در حتی در فضای شیعی ما به این سمت ها حرکت کردن، احساس میکنن اگر چنین کنن باعث میشه توحید ناب میشه و احساس میکنن ما زیاد داریم در باب اهل بیت غلو میکنیم. حتی این تعبیر ها شده و گاهی تو فضای شیعی هم مقامات اهل بیت رو ازشون میگیرن برای اینکه چی؟ به گمان خودشون غلو نشه. گاهی مقامات اهل بیت رو میگیرن به گمان خودشون که دارن توحید رو ناب میکنن. و گاهی به حدی تنزل داده میشه که یه ادبیاتی است در فضای شیعی که تقصیر در حقشون باید گفت هست، یعنی دارن در مورد اهل بیت یه قصور جدی میکنن، ما نباید مقاماتشو بگیرن. خداوند سبحان همون جایی که داره میگه غلو نباید کرد، همون جا میگه بله مسیح کلمت الله، روح الله، رسول الله، یعنی مقامات حضرت مسیح رو قائل میشه، ولی در این حال از حد بندگی در نمیرن، از بندگی به الوهیت منتقل نمیشه. اینها رو داریم میگیم. اونی که خدا میگه اینه، یعنی خدا مقامات اهل بیت رو نگرفته، مقامات انبیا رو نگرفته، بلکه سهه گذاشته، بلکه ترویج هایی کرده که امروز میخوام وارد بشم و این رو باید جدی گرفت. توحید ناب، بلکه اگر خوب بخوام بگم، توحید ناب در اینه که نسبت به اهل بیت، نسبت به مقربان درگاه خدا یک نسبت ویژه پیدا کنیم. اونا رو نباید انکار کرد. بعضی ها متاسفانه به دلیل اینکه میخوان یک طرف رو درست کنن، با همه فضاهای قرآنی همراه نمیشن. قرآن با اینکه همه رو در حد بندگی نگه داشته، ولی بنده مقرب رو خود رواج داده ادبیاتش رو، و این رو باید بهش جدی توجه کرد. ما برای اینکه این مسئله رو درست کنیم، اومدیم مثلا یه بحثی رو مطرح کردیم که خب اینها وسایط فیضند و خداوند وسایط فیض تکوینی رو نفی نکرده، بلکه اصلا خود خدا گفته که در عین اینکه یدبر الامر، همه تدبیرات امور به دست خداست، تدبیرات امور به دست خداست، حتی این تعبیر که در عرش تدبیر امور همه به دست خداست که در روز گذشته خوندیم آیه سوم یونس، یدبر الامر، الامر به طور مطلق در دست خداست، به تدبیر به اوست، با اوست. ولی خب تدبیر امر گفتید، خداوند سبحان، شما در مورد ملائکه میگید مدبرات امرند، تدبیر امر میکنه، اصلا مدبرات امر هم عنوان میدید. شما در آیه پنجم نازعات فالمدبرات امر را میفرمایید. از یک طرف امر هم مخصوص خداست، تدبیر امر به طور مطلق مال خداست به حسب مقام عرشی حضرت حق، یعنی اون مرکز فرماندهی خداوند سبحان. اتفاقا در سوره یونس همین نمیگه، میفرماد ما من شفیعن الا من بعد اذن. بله، ما نمیخوام وسایط رو برداریم، وسایط هستند، اما وسایط تکوینی هم هستند، اما با اذن حق. تا اذن میگید یعنی اون مملوکیت برقراره، اون حول و قوه الهی درش حرکت داره در کاره، و تا اینو میگید دیگه حالت الوهیت پیدا نمیکنه، از حالت بندگی در نمیاد، اما در این حال به اصطلاح این امور ازش برمیاد و این وسائط رو پذیرفته. یه بحثی داره علامه طباطبایی، به نظرم این بحث بحث جدی هست و خیلی خوب، چون نوعا دیده این آیون وقتی تا میخوام مسئله توحید ناب رو درست کنند یه جوری صحبت میکنم مثل که اصلا وسائطی وجود نداره و وسائط کاره نیستن، کاره بودن وسائط رو نباید برداشت. جناب علامه طباطبایی هم در بحث معجزه در جلد یک المیزان صفحه 79، در بحث معجزه که هست از جلد یک عربی المیزان، یعنی متن اصلی علامه، اونجا هم به این پرداخت، اسناد علل به خدا چجوریه و در این حال علل کارن، و هم در جلد ده المیزان صفحه 295 و 296 که داره نفی اندیشه وهابیت میکنه، اونجا هم فرموده و این رو با جدی گرفت. اساسا این سوال هست، حالا ما با قبول توحید آیا اصلش باید بگیم هیچ واسطه نمیپذیریم، هیچ نظام سببی و مسببی، اسباب و مسببات مطرح نیست غیر از خدا، خدا هست فقط سبب مستقیم تمام و هیچ کسی دیگه هیچ کاره هست، هیچ کاری، هیچ شأنی ولو به اذن الهی، اینجوریه؟ جناب علامه طباطبایی در همین جلد یک المیزان صفحه 79 اونجا که خب ما که میبینیم خداوند خیلی چیزها رو اسناد داد، ایشون نگفت، من مثال میزنم، ارسلنا الرياح لواقح، ما باد رو فرستادیم و وسیله لقاح، ما با ابرهایی که فرستادیم زمین رو آباد کردیم، این ابرها که میاند و باران رو میاند آثار رحمت الهی هست، اینجوری گفته میشه. در مورد انبیا گفته میشه اینها معجزه دارن و معجزه هم به خودشون هم نسبت داده میشه، به حضرت عیسی، احیای موتا رو به حضرت عیسی باید نسبت بدیم، اینها رو میخوام برداریم. چون میگه ما در این بحث خداوند سبحان نیامده وقتی میگه تنها خدا مؤثر است، معناش اینه که دیگران کاران نیستن. اینو توضیح میده. مثلا خداوند سبحان وقتی میگه که تنها خداست که مؤثره، این رو فرموده، بسیار خوب جوری فرموده که جا برای اسباب مسببات نباشه. خب این همه آیاتی که در مورد اسباب مسببات هست باید چیکار کنه؟ خدا که صحه گذاشته و به تعبیر علامه یه حرفی هم داره، این هم حرف درستی است. بحث علت نظام علی و معلولی یک امر بدیهی ضروریه و امر ضروری رو ما در اصل تفسیر باید به عنوان به ثانیه آیه باش برخورد کنیم. قبلا توضیح دادم تو بحثا امر ضروری امر بدیهی رو نمیشه کنار گذاشت. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا این آتش که داره دست رو میسوزونه آتش نمیسوزونه. اصلا آتش با آب فرقی در سوزاندن نداره نسبت به دست. خداست که فقط داره میسوزونه. اینجوریه یا یعنی اینکه اصلا این رو هم قبول میکنه، این مجرا رو قبول میکنه. ما تو فرهنگ قرآنی که نگاه میکنیم از یک طرف همه ملک خدا، علامه این رو مطرح میکنه، الا له الخلق والامر، امر مال خداست، خلق مال خداست، بله. ولی از یک طرف هم صحبت ارسلنا الرياح لواقع هم هست. عملا چی میخواد خداوند سبحان بگه؟ توحید ناب این نیست که ما وسائط رو برداریم. توحید ناب اینه که بگیم مؤثر حقیقی خداست. اینا مجاری فیضن، مجرا اثر داره، مجرا رو که نباید برداشت و خدا بر نداشته در همه جا. حالا وقتی این رو میگیم معناش چی میشه؟ یعنی در مورد در همه اونچه که در باب توحید میگیم باید این توجه کنیم وسائط فیض رو بر نداریم، مجاری رو بر نداریم. الله برای اینکه مجاری رو بر نداریم، اولا اینکه همش خدا مؤثر اصلی است، میگه تا ملکیت رو قبول کردید همه مملوک حقن، اون نور حق همه جا باید باشه، یعنی همه با قوت حق، همه با حول حق. این اول تا حول و قوه رو درست کردید، یعنی همه جا اون حول و قوه داره کار میرسه، اذن داره کار میرسه. یک، ولی از یک طرف اون مجرا مؤثره، یا مثلا آب با آتش در سوزاندن هیچ فرقی نداره، علی السوی هم میگیم نه این فرق داره، بلکه آتش سوزاننده است، اصلا میشه استناد به او داد. اما استنادی که چی؟ استقلال براش نیاره. علامه دقیقا به اون ریشه مسئله اشاره کرد، یعنی اصلا صحبت فقط به اصطلاح انسان‌های کامل نیست که میتونن مجاری فیض باشن، همه موجودات برای خودشون یک نوع مجاری فیضند. تو حتی تو عالم ماده کسی اگر نگاه کنه میگه فرزند از پدر و مادر متولد شد، یعنی این مجاری فیض رو بر نمیداریم که. کسی تو عالم ماده نگاه کنه میگه این آتش است که دارد میسوزه، این آب است که دارد آتش رو خاموش میکند. ما اینا رو که بر نمیدیم، اینا که نباید داشته باشه. ولی چی بشه؟ حالا وقتی این رو میگید باید این دو با هم جمع بشن. اولا همه ملک حق هست و همه قوه حق درش هست. ثانیا این شخص هم داره کار میسه، این شی هم داره کار میسه. این دو رو جمع کنید میشه چی؟ مؤثر حقیقی خداست. همه کاره هند، همه کاره هند، تمام اسباب و مسببات واسطه همه کاره هند، اما کاره به اذن الله. جناب علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 79 به این شکل می‌فرماد. بحثیست در مورد معجزه که اصلا معجزه را آیا ما باید استناد به خدا بدیم، از یک طرف استناد به انبیا بدیم یا نه، انبیا یا مستند بهشون هست. برای اینکه این بحث رو درست کنه شما خود بگیم ما نظام علی رو که نباید برداریم. صفحه 78 القرآن یسند ما اسند الال علت المادیه الالله تعالی، یعنی اون چه که به ما علت مادی نسبت داده میشه رو به خدا نسبت میده. حتی این تعبیر رو آورده، توضیحی داده، مثال های آورده، گفته چرا؟ چون ملکیت رو قبول کردید، الا له الخلق والامر، لله ما فی السماوات ما فی الارض، له ملک السماوات والارض، قل کل من عند الله. این آیات رو آورده و بعد گفته خب در عین حال از یک طرف هم واسطه رو بر نداشته. بعد همین آیهی که خوندم خدمتتون، آیه سوم یونس رو آورده اینجا مطرح کرده و علامه طباطبایی از این آیه سوم یونس کلن تو بحث ها در بحث شفاعت هم استفاده کرد، این رو به مطلق واسطه، حتی واسطه های مادی هم تبیه ما من شفیع الا من بعد اذنه، یعنی واسطه است، شفیع قرار داده میشه، واسطه قرار داده میشه، اما بعد از اذن الهی. در فرهنگ قرآنی باز در آیه 39 کهف اینجوری آمده در باب شخصی که چندان معتقده با خدا نبود و باقی داشت، اون شخص مقابل در موردش این شکلی گفت: لولا دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله. چرا نگفتی لولا قلت ازاد ازباد باشه؟ من ننوشتم 39 کهف از دخلت، بله میگم یه از باید باشه، من اینجا ننوشتم. لولا از دخلت جنتک، هنگامی که تو داخل باغ خودت شدی، لولا قلت، یعنی لولا قلت، لولا به اون قلت میخوره، از دخلت جنتک لولا قلت، چرا نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ چرا اینو نگفتی؟ یعنی چی؟ یعنی باغ حتی تو درستش کردی به مشیت حق درست شد، یعنی مشیت اینجا جاریه. و مشیت جاری یعنی چی؟ یعنی اون هیچگاه تو نمیتونی بگی این رو من کردم خدا نکرد، استقلال اصلا معنا نداره. لا قوت الا بالله، هیچ قوه‌ای نیست مگر بالله. این تعبیرم یعنی اگر جای قوه میبینید قوه هست، اما بالله هست. با این مضمونی که گفته میشه که در فرهنگ نماز هم به ما یاد داده، به حول الله و قوته اقوم وقود، اقوم وقود مال ماست، ما داریم میشینیم بلند میشیم، مال ماست، من میشینم من بلند میشم، اقوم و وقود، ولی به حول و قوه الهی. اگر کسی این رو درست کنه معناش این میشه، معناش اینه که در واقع اونجایی هم که شما میگید وسائط کارند، وسائط با حول و قوه الهی کارند، این مهمه، استقلال نیست، اذن الهی هست. ادبیات اذنم در فرهنگ دینی فراوانه، علامه گاهی اذن رو معنای رفع مانع می تعبیر میکنه، برای اینکه معمولا ما میگیم اذن داد رو به رفع مانع، حالا خواه بخواد به معنای رفع مانع باشه که علامه طباطبایی مثلا در جلد 7 المیزان صفحه 367 میفرماد، یا جلد 2 المیزان صفحه 332 متن عربیش رو دارم عرض میکنم، از این ترجمه های فارسی رو آدرس ندادم، از متن عربیش دارم آدرس میدم، درس حوزوی هست و ما معمولا به متن اصیلش آدرس میدم، ما تو عمل که برنامه داریم اونجا معمولا تلاش میکنم اصلا از متن ترجمه فارسی میبینم، اکثرا خودم که نگاه میکنم تو متن عربی نگاه میکنم، فقط آیه رو میگم زیل این آیه نگاه کنید، حالا دیگه اینجاها هست نگاه رجوع بفرمایید. خب این تعبیر، باز تعبیر دیگری هم باز تو فرهنگ قرآنی هست، حالا اذن رو ایشون اینجوری معنا کرد، ولی نوعا خودم مایلم اذن الهی رو به اصطلاح امداد حق و حول و قوه الهی موجود در دل اشیا معنا کنم. و الان وقتش نیست، الان نباید توضیح بدیم اینا، الان وقتش نیست، فقط یه اشاره میکنم. همونجا که شخص داره کار میرسه میگه من نشستم، با همون حضور قوه حق داره این کار رو انجام، همون به حول الله و قوتی حق، همین تعبیری که آمده ما شاء الله لا قوت الا بالله، مشیت حق توش هست، این مشیت اذن خداست، مشیت. و ادبیات اذن که پیدا میکنه، اذن گاهی معناش اینه که رفع مانع میکنه، اجازه داری، که معمولا علامه میگه گاهی اذن یعنی چی؟ بکن، انجام بده، دقت میکنه که من اثباتیش بیشتر مایلم، نه اینکه اون معنا نداره، اون رفع معنا هم توش هست، ولی اصلش اینه، اصلش اذن الله اینه. علامه خواست لفظ اذنی که معمولا تو ذهن ما هست که اجازه داد یعنی رفع معنا شد، یک گفت اشکال نداره انجام بده، نه اشکال نداره نیست، اذن یعنی انجام بده، انجام بده، جاریش کن، کار رو پیش ببر، دقت میکنه اینجوری اذن به این معنای اثباتیش حالا میگه. حالا الان وقتش نیست، یه وقتی مفصل با توضیح بدیم. امداد عقل تو دل اشیا هست، همون مشیت که در کریمه 29 تکویر اینجوری ما تشاؤون الا یشاء الله، شما نمیخواید، مشیتی از شما سر نمیزنه و مشیت از شما سر میزنه، نمیزنه مگر به مشیت. یعنی به تعبیری هم مشیت رو به افراد نسبت داد، ولی نفس این مشیت به مشیت الله، اون ما شاء الله با توش باشه. لولا دخلت جنت، لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا حول ولا لا قوه الا بالله. تعجب میکنید؟ خب میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اساسا یک بحث اساسی است که تمام وسایل فیض رو باید پذیرفت، اما وسایل فیض اونها رو ارتقا نمیده به حد الوهیت. چرا؟ چون به اذن الهیه، چون به مشیت الهیه، چون به قوه الهیه، چون به حول الهیه، چون این هست اینها ارتقا پیدا نمیکنه. باز چون در مورد انبیا میخواستم بگم، حالا باز اجازه بدید در ادامه از انبیا. مثلا انبیا یکی از کارهای خیلی شگفتی که میکنند کارهای اعجازیه که خیلی هم شگفته، که معمولا گاهی خارق العاده میگم به همینه، کار شگفتی است از روال طبیعی به دست نمیاد. علامه طباطبایی در جاش توضیح میده اینا فضای واقعیش از علیت در نمیره، در بستر علیت داره اعجاز صورت میگیره. و اینها چه میشه که الان وقتش نیست، بعدا گفته میشه اینها به عوالم بالاتر میرسن انبیا، به نفس اون چه که عالم بالاتر میتونه در عالم پایین اثر کنه، اونها هم در این عالم اثر میکنه. در باب آصف ابن برخیا چه تعبیری اومده؟ یک اسم از 73 اسم را داشت تونست اون تخت بلقیس را به یک چشم برهم زدن بیاره، کمتر از چشم برهم زدن، یعنی قبل از اینکه چشم بسته بشه. اون تعبیری که هست واضح هست؟ این تعبیر که گفته میشه معناش چیه؟ یعنی آصف ابن برخیا به عوالم بالاتری رفته، به عالم اسمایی رفته، اسمی رو در خود پیاده کرده و حسب اون اسم اثر میکنه. قد میکنه. خب اینجا چی میشه؟ کارهای شگفتی صورت میگه، به روال طبیعی عادی نیست، اما از روال قانون علیت در نمیه، واسطه ای هست، واسطه که خود نفس نبی. اما نفس نبی چگونه؟ به اقتداری که پیدا کرده و عوالم بالاتر سفر کرد. در موردش نگاه کنید، تو روایات اهل بیت هست در مورد آصف ابن برخیا، یک اسم از اون 70 اسم داشت و این قدرت رو داشت. درسته؟ خب تا این رو میگید این کار رسیده به اسماء الهی، اما اسماء الهی هم میشه باز اذن الله ازش گرفته میشه؟ نه. در مورد حالا انبیا نگاه کنید، آیه 78 سوره مؤمن یا غافر، و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. این آیه چند جور تفسیر داره، یک تفسیر این آیتن چیه؟ معجزه است. هیچ رسولی نیست که معجزه‌ای بیاره مگر به اذن الهی، یعنی در عینی که اقتدار داره، این اقتدار از اوست، او رفته به اون عالم رسیده، او رفته به اونجا، اون موتن اون عالم پیاده کرد، ولی از موتن اون عالم که رفته مگر از حول و قوه الهی در آمد؟ استقلال پیدا کرد؟ نه. استقلال پیدا میکرد الوهیت برای ثابت، استقلال پیدا نکرد، همونه همون حالت بندگی هست. اون حالت بندگی تا هست، پس ما باید بگیم چی؟ ایشون در عین اینکه کمالاتی داره و کار است در این کمالات، اما کار بودن در کمالات معناش این نیست که بشه اله. فقط میگم اون لا مؤثر فی الوجود الا الله برقراره، مجاری فیض میشن، مجرای فیض میشن، یعنی خداست که باز داره با نور و مدد خود در اینجا کار میرسه. این رو نباید حذف کرد، اون حول و قوه الهی رو در همه بیاریم، سریان عز رو بیاریم. بله حجت خدا بالاترین سطح هستی که معمولا ممکن میتونه برسه رسیده، از اون طریق کار میرسه، این اقتدار اوست، این اقتدار از اوست، اوست که مرده زنده میکنه، اصلا نسبت میدیم به او، ولی به اذن الله. تا اذن الله گفتید از فضای بندگی در نمیاد، ولی در این حال این کمال ولی خدا هست یا نه؟ واسطه فیضه، قدرت بر اعجاز داره، و امثال اینا نباید ازش گرفت. آیه 49 آل عمران، قد جئتکم بآیت من ربکم، در مورد حضرت مسیح، انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر، با گل یک صورتی رو مثل پرنده پدید میارم، فانفخوا فیه، پس میدمم من مسیح، فیکون طیرن، پس میشود طیر، میشود پرنده، باذن الله. این تکون وجودیش باذن الله، باذن الله گرفته نمیشه، ولی نسبت داره به کی؟ و ابر الاکمه و الابرس، من میام کور مادرزاد رو به اصطلاح از کوری در میارم، کسی که پیسی داره او رو از پیسی نجات میدم، ولا و احیل موتا، و منم که مرده زنده میکنم، اما به اذن الله. تا این رو میگیم خیلی معنادار میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بگیم یک اقتدار واقعی هست، اعجاز واقعی هست، نسبت به او داره، نه اینکه او هیچ کاره است، او کاره است، ولی در این حال با اذن الله. یعنی ما کار بودن انبیا را، کار بودن اولیا را به معنای الوهیت نمیگیریم، همون در مرز، در حد بندگی نگهشون میداریم، ولی در این حال میگیم چی؟ کارند. این کار بودن مهمه برای انبیا. یعنی ما میتونیم بگیم یه به اصطلاح انسانهایی هستن که مورد اعتنای خداوند، مقرب درگاه خداوند، لذا از این جهت حسابشون. باز هم من در همین زمینه اجازه بدید اون کریمه ای که در مورد حضرت آدم آمده که در مورد انسان‌های کامل هست، در آیه 30 بقره، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه و جانشین قرارم. جانشین خدا میشه، بر خودش مقامه، بزرگترین مقامه، جانشین خدا میشه. جاعل فی الارض خلیفه، جانشین خدا فقط در زمین نیست، در ارض خلیفه قرارنه، خلیفه بر آسمان و زمینه، دقت میکنه، بر ملائکه هم خلیفه از جانشینه، و لذا ملائکه نسبت به او کارنش میکنن، درست شو؟ حالا سر شیعه علم آدم الاسماء کلا، حقیقتی در اونها نشسته، اسماء الهی. اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت اسمایی که براشون پیاده شد، که الان وقتش نیست، انشاءالله رسیدیم اونجا، من عرض میکنم صحبت اسماء الهی در سوق روبی است که اینها بهشون میرسن، که برای ملائکه نیست. خب تا اینجا میرسه، چون این شخصی وقتی به اینجا میرسه مقام واقعی داره، اما مقام واقعیش از خلافت در آمد، استقلال پیدا کرد، یا خلیفه است. تا میگید خلیفه یعنی اصالتا براش نیست، اصالتا مال خداست. ببینید این تعبیر رو. و الحمدلله ما کتب معقولمون اینها رو خیلی خوب توضیح دادن. الان مثلا این مطلب رو جناب قیصه‌ای در فصوص خیلی خوش توضیح داده، این مسئله رو، که اصلا تا میگید خلافت یعنی اصالتا مال اون نیست، نیابتنه. تا میگید نیابتا یعنی اولا به ذات مال اون نیست، یعنی اون اذن الهی توش هست، او رو باید حفظ کنید. این کار که میشه، خب حالا از یک طرف بندگی رو نگه داشتیم، اما مقامات انبیا رو باید منتفی بدونیم، میرسه به صاحب اسم بودن، دارای اقتداریست به دلیلی که به اون اسماء الهی دست پیدا کرد، اعجازی داره بر حسب اون اسماء. اول الایدی والابصارند، و به تعبیر قرآن کریم مقرب درگاه خدا هند. در مورد حضرت عیسی مسیح این گونه اومده، آیه 45 آل عمران، از قالت الملائکه یا مریم، هنگامی که ملائکه به حضرت مریم خطاب کردن، ای مریم، ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، خداوند سبحان بشارت تو رو داد به یک کلمه. اصلا نفس کلمت الله گفتن خودش یک مقام، اسمه المسیح عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا و الاخره، و وجیه هست و دارای وجاهت هست نزد خدا، و من المقربین، یعنی مقرب درگاه خداست. خب تا میگید مقرب درگاه خدا، مثل همون ملائکه مقرب هم که گفته شده در قرآن آمده، مقرب که میگید، اصلا ادبیات مقرب به نظرم انقدر رساس که اصلا حد نداره، یعنی احتیاج به چیز دیگری نیست، یعنی نزدیک شده به حضرت حق، خصیص حق شده. خصیص حق شدن چرا؟ چون حقانی شده، چون اسماء الهی درش بیاد، چون ربانی شده. اما ربانی شدن رب نشده. ربانی شدن معناش اله نیست، مقربین هست، عباد هست. این اون لطف فرهنگ دینیه. یعنی به تعبیر دیگر قرار نیست ما برای اینکه مقام توحید ناب را نگه داریم انبیا را از حیز کار بودن بندازیم. اصلا خدا که همه اشیاء عادی رو هم در مؤثر بودن حذف نکرد، ارسلنا الرجال واقع حذف نکرد، ولی جوری جمع کنید که کاره باشه اما از حد بندگی در نره، اون اذن الهی حول و قوه رو بیاره. این مهمه بحثه. ولی از یک طرف برای انبیا اون مقام بلندشون ازش نگیرید، مقرب درگاه خداست، وجیه عند الله، کلمت الله، روح الله. روح الله به اصطلاح بالفعل با اون توضیحاتی که در جاش داده میشه خیلی فرق داره. و مثل حضرت موسی کلیم الله و دارای مقامات، ولی همه اینها بالله. الان وقتش نیست، ما انشالله یه وقتی باید بیسیم این بالله و به اذن الله رو مفصل بگم، ولی الان اینقدر بالله. لا حول ولا قوه الا بالله، یا به تعبیر آیه 39 کهف، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مشیت حقی که جاریه، قوه تنها قوه حقی که در همه جا هست، اما هر قوه هر جا میبینی باللهه. این مهمه، این رو اگه کسی بفهمه از حد بندگی در نره. ولی بندگی که بندگان ناب میشن، حالا که بنده ناب شد دستورات خداوند سبحان در حق اینها داره. آیا این دستورات رو باید برداشت؟ مثلا دستور اطاعت داد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در آیه 59 نساء. این اطاعت آیا برداشتنیه یا نه؟ اتفاقا چون مقرب درگاه خداست، چون باب الله است، چون حجت الله است، چون امین الله است، حالا اون بحثایی که در جای خودش باید کرد، چون اینه اصلا باید از او اطاعت کرد. و اطاعت او اطاعت خداست. ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله، کسانی که با توی رسول الله بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. یعنی مقامشو نگه دارید، نه اینکه مقامشو حذف کنید. خب اطاعت رو براش گفته، محبت رو گفته یا نگفته؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. اینو نفرمود؟ بله، محبت رو هم قرار داد. فقط محبت قرار داد، اطاعت نه، بالاتر. حتی توسل هم قرار داد، حتی توسل که بعضیا اتفاقا میرسن به اندیشه توسل. خب وهابیا که این حرف رو دارن، حتی من دیدم برخی از کسانی که تو بستر شیعی هستن توسل رو هم میگن آقا این با توحید نمیسازه. این غلطه. او مقرب درگاه خداست. میگیم تو وجیه عند الله، در به اصطلاح دعای توسل ما چی میگیم؟ میگیم تو وجیه عند الله، تو مقرب عند الله، تو از خدا بخوا. این طرح اینه، نه جای خدا رو تنگ کردن. و از یک طرف تو ادبیات توسل رو این خود خدا راه انداخته. خداوند فرمود وابتغوا الیه الوسیله، در آیه 35 مائده، وابتغوا الیه الوسیله، صحبت وسیله رو مطرح کرده و صحبت اطاعت گفته شده، صحبت محبت گفته شده، صحبت توسل گفته شده، صحبت شفاعت گفته شده. اینا شفیع هند، شفاعت گفته شده و اینا کارند. کار بودنش که نباید حذف کنید، قبلا گفتیم، اما کار بودن رو به نحوه استقلالی نباید دید. قلوف نباید کرد، نه یعنی بندگان مقرب خدا نیستن، بلکه بعدا ما انشاءالله عرض میکنیم اصلا خداوند سبحان به یه دلیل یک ویژگی میبایست توحیدش رو از راه اولیایش ساری کند. این باید در جا خودش بحث جدی بشه. یه حدیثی داره امام صادق در فلسفه نبوت، من به نظرم بسیار این حدیث نابه، حالا الان وقتش نیست، ما بعدا باید بحث‌های نبوت و اینا رو داریم. اونجا خیلی خوب میگه خب اگر خدا مادی بود، خب این مادیه دیگه، در برابر ماست، پس باید جواب بده، میشنوه اینا. باید با خدا اگه هست باید بشنوه جواب بده. ولی خدا مادی نیست، بندگان خدا هم که قرار هدایت بشن در عالم ماده. خدا وقتی مادی نیست به اونها قدرت ارتباط ندارن، راهش چیه؟ کسانی را برانگیزد که راه ارتباط با خدا را داشته باشند و واسطه او بشوند برای یه چیز. توضیح میده اصلا نبوت فلسفه‌ش اینه. و الا اصلا باید به تعبیر علامه طباطبایی باب توحید رو شما ببندید با این. چرا؟ چون نبوت باید حذف کنید. نبوت چرا قبول میشه؟ رسالت چرا قبول میشه؟ امامت چرا قبول میشه؟ به همین مبنا، به تعبیری اصلا مجرای فیضه. حالا اگر این شد، راه رو شما نبندید، باز کنید، بلکه بگید اصلا توحید این رو میخواد. بله، اون حدود الهی رو رعایت کنه، حد الوهیت رو جدا کنید از تمام مخلوقات، این رو جدا کنید، بسیار. ولی از یک طرف هم جوری هم در مورد توحید صحبت نکنید که اصلا وسائط معنادار نشه. همه وسائط معنادارن، اینجا باید نگه داره. و از یک طرف این وسائط نیست، وسائطی که برترند اون وسائط بیش از همه اثر ازشون برمیاد و خدا خود دعوت به اونا کرد. این که دیگه نمیشه به عنوان نفی توحید، این میشه چی؟ اثبات توحید. این بیانی که عرض کردم تا اینجا بیانی است که به اصطلاح از فرهنگ قرآنی به دست میاد، بلکه بیشتر از این در میاد. من الان فرصت نیست، نمیخوام وارد این بحثا بشم، میخواستم فقط این رو اشاره کنم. اگر دیدید تو متنهای دینی ما آمده امین الله هند، باب الله هند، حجت الله هند، این ادبیاتی که راه افتاده، این ادبیات مال قرآنه در واقع، چون خدا این راه رو باز کرده. ادبیات امین تو قرآنه، ادبیات حجت تو قرآنه، دقت میکنید؟ اینها رو خود خدا راه انداخته، اصلا حجت خدا میشود و او دارد احتجاج میکنه، با به اصطلاح احتجاجاتش راه خدا رو باز میکنه. حالا این توضیحی که هست، اگر کسی اینها رو درست کنه، خیلی راحت مقامات انسان کامل رو برطرف نکنید، بلکه خضوع کرنش. اصلا بیش از این تو فرهنگ قرآنی ما داریم، حتی ملائکه رو خدا دستور داد چی نسبت به حضرت آدم چیکار کنن؟ سجده کنن. یقین هست که این سجده، سجده عبودیت نیست، واضحه، اما سجده کرنش نسبت به حجت خدا که هست، این که توش واضحه، دستور سجده داده شد. این دستور سجده شما چیکار میکنید تو فرهنگ قرآنی؟ این منافی توحید نیست. حضرت آدم رو از حد بندگی در نمیبره، ولی کرنش میاره. یعنی چی؟ شما اگر میخواید برای خدا کرنش کنید، در صحنه اجتماعی باید نسبت به حجت خدا کرنش کنید، نسبت به او باید خضوع داشته باشید، چون خضوع نسبت به او خضوع نسبت به خداست. نسبت به او باید مطیع باشید که اطاعت او اطاعت خداست، بیعت با او بیعت با خداست. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. و بعد علامه طباطبایی بر اساس این در جلد 10 المیزان که به اصطلاح در باب اندیشه وهابیت، من اندیشه وهابیت رو میگم ولی واقعش این اندیشه وهابیت تو فضای شیعی هم خودش راه داد، حالا مثل کسروی شد یا مثل سنگلجی شد، اینا شدن و الانش هم حتی الان داره. حتی دیدم بعضی از اینا، دیگه اسم نبریم افراد رو، دیگه احتیاج نیست از این افراد اسم ببرم، صریحا اصلا میگه مثلا اهل بیت نعوذ بالله کارا نیستن، این حرف اصلا غلطه، با صریح آیات و روایات جور در نمیاد. قرآن کریم رو نگاه کنید، مشخصه، گفتیم وسایط فیض گرفته، مقرب گرفته، اقتدار براش قائل شده، معجزه قائل شده، صاحب اسماء اعظم دونستن، صاحب اسماء الهی دونستن، اینا نمیتونی انکار کنی. شما در فرهنگ قرآنی اندرب بستن، اندرب رسیدن، اقتدار دارن، ربانی هن، الهی هن، رب نیستن ولی ربانی هن، الهی هن، اله نیستن اما درشون کار برمیاد و خدا هم گفته اینا کارن و گفته ازشون توسل به اونها بکنید. این معنا نداره. گرچه تو فرهنگ شیعی ما از بس تجربه های معنوی ارتباط با اهل بیت و تأثیرات اونها رو دیدیم که اصلا این حرفا تو اندیشه شیعی جا نمیافته. کسی که توش باشه، چهار تا ارتباطی با معصوم پیدا کرده، احوالی که براش روی داده، تقاضاهایی کرده و دیده چجوری راحت کارن در عالم، چجوری مؤثرن، اصلا این حرفا نیست. و اصلا من تعجب میکنم بعضی از اینها چهار کلمه از حرفای فضاهای فلسفی عرفانی شنیدن میدونن اقتدار روح‌های بزرگ چجوری، روح بزرگ، روح بلند چقدر کار ازش برمیاد. تعجب میکنه اصلا این حرف تو رعیتش هست، حالا تو به اصطلاح حجت خداش نباشه. چی میگید شما؟ این خلافه اینایی که بعضی ها میگن. من گمانم اینها یا به لحاظ این که خیلی خواستن توحید رو نگه دارن، یا خیلی هم دیدن دیگه ما اصلا ما باید اینا رو جمع کنیم، اینا خرافاته، از این حرفا که گهگاهی بعضی ها میزن. نه، اینا واقعیته. آقا ما توی همین افراد عادی، کسی اندک کار روحی میکنه قدرت داره، اقتدار داره، شما این را داشته. شما از مرتضای هندی اقتدارهاشون رو نمیگیرید، رسیدید به حجت خدا میگید نه این اقتدار نداره، بعد از مرگ و نمیدونم قبل از مرگ نداره برای اینا. شما خودتون میدونی این حرفا چیه. این دلیلش چیه؟ دلیلش که با فرهنگ قرآنی آشنا نیستن، دلیلش این که با اصلا تجربیات سلوکی آشنا نیستن، دلیلش این که نفس رو نمیشناسن. بحث‌های فلسفی دارن فیلسوفان ما تو بحث نفس که اصلا چطور اقتدار دارن، معجزه دارن، کرامت دارن، این کارها رو میتونن بکنن قبل از مرگ، بعد از مرگ، اصلا چیز صافیه، اصلا فرقی نداره. یعنی برای حجت خدا کسی که قدرت داره اون موقعی که اینجا بود به همه عوالم سر میزد، اون وقتی هم که اونجا هست عوالم دیگه به همه عوالم سر میزنه، فرقی نداره. اینجا بود تو همه عوالم میتونه اثر بذاره، اونجا هست تو همه عوالم میتونه اثر بذاره. شما اینا رو ضوابط داره، هم بنیادهای عقلی راحت اینا رو تثبیت میکنه، قرآن به راحتی اینا رو تثبیت میکنه، روایات این رو تثبیت میکنه، تجربه سلوکی تثبیت میکنه، تجربه شیعیان تثبیت میکنه، ما مکرر دیدیم. یعنی چیزی نیست که بخوام بگیم آقا مثلا امامان ما نمیتونن شفا بدن، امامان ما نمیتونن کار بکنن، این حرفا نیست. تعجب بعضی این حرفا رو میزنن. تو فرهنگ شیعی این معنا نداره، تو فرهنگ قرآنی معنا نداره. حالا بعضیا به هر دلیلی بخوام بگن، ولی من که دیدم نوعاً، یعنی هر وقت اینجوری شده برخی از آیات رو از حیز ظهور میندازن، برخی از آیات رو کنار میذارن، برخی از اینا رو خیال میکنن فقط تو روایات اومده، اونم ادعی مثلا نعوذ بالله جهل کردن. بابا اینا هم ریشه در قرآن داره، اینا که نمیشه انکار کرد که شما این رو اگه درست کنید مسئله درست میشه. حالا من فردا ببینم اگه میتونم براتون از جلد دهه المیزان صفحه 295 و 296 میخونم، اگر نه که به اصطلاح سربران رجوع میفرمایید اونجا همین بحث اومده، به مسئله وهابیت اشاره شده، به اندیشه وهابی ها و این که گهگاهی تو بستر شیعه، که گرچه من معتقدم تو بستر شیعه اصلا جا نمیفته. ما خیلی ها از شیعیان رو دیدیم خودشون تجربه دارن که من خودم به عینه دیدم اصلا احتیاج به چیزی نداره. ما که مفصل از خیلی ها میشنویم، خیلی از موثقین رو، نه از این حرفایی که افراد عادی میگن. الحمدلله شما تو حوزه هستید، بزرگان ما دیدید که چجوری هر کدوم چه ارتباطهایی با اهل بیت گرفتن. بعضی از بزرگان ما راحت میگن و من میبینم الان عده‌ای دارم با امیرالمومنین صحبت میکنم، من میبینم چه گذشته بینشون از ذره علمی و امیرالمومنین داره الغا میکنه، میبینم. این چیزی نیست که این کار کنه، میدونه به کسی چی داده، حتی اینا رو میدونه و میدونه که گهگاهی چجوری خدمت امیرالمومنین تشرف حاصل کرده و تونسته خیلی از حقایق رو بفهمه، بلکه به دست اونها خیلی از کرامات رو پیدا کرده. حالا بعضی ها نمیدونن، خدا شاهده ما تو این نشأه هستیم، این امامانی که هستن مثل علی بن موسی رضا، بعضی ها اصلا میگن ما راه رسیدن به کمالات نهایی و اقتدارهای نهایی رو ندیم جز به اهل بیت. دیدن اصلا، دادن و به دست اونها گرفتن چه مقامات معنوی. همین الان اینک همین الان، همین امروزه، نه صحبت مثلا 100 سال پیش، هستن الان کسانی خیلی راحت تفضل نگاه کنید، حتی بسیاری از مقامات فنا رو، نه تو ساعت شیش، تو ساعت سنیش. اون عارف الجزائری میگه که من به دست امیرالمومنین، این جلال الدین دوانی که اول سنی بود میگه به دست امیرالمومنین مقام فنا رو گرفتم، بعد حالا شد شیعه بعدش. دقت میکنید اینجوری هست؟ اینا چرا انکار کنیم؟ اینا واقعیته. حالا من نتونستم هضمش کنم، اینا چیه؟ مگه میشه از این کارها کرد؟ مگه بعد از مرگ اصلا انسان میمونه یا بعد از مرگ انسان میتونه کاری بکنه؟ این حرفایی که میزنید به خود قیاس میکنید، با فکر خود و فکر نازل خود نگاه میکنه بسیار خوب، ولی اصلش فرهنگ قرآنی اگه به قرآن میخواید نسبت بدید که بعضی از اینا به قرآن نسبت دادن نمیسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.